البته خیلی رادیکال که چسب کنم، ولی به هر حال وقتی که الان این دخترای جوان دارن وسط خیابون جلوی تیر و گاز اشکاور روسریاشون رو در میارن و آتیش میزنن، دیگه این کمترین کاریه که یک بازیگر زن میتونه انجام بده. ولی به نظر من الان اوضاع خیلی روشن شده. اونایی که میگن ما سیاسی نیستیم باید اینا بدونن که لازم نیست شما سیاسی باشید یا نباشید. این حکومته که سیاست را به شما تحمیل میکنه، یعنی نمیاد دست کسی بپرسه که تو سیاسی هستی یا سیاسی نیستی. وقتی که سرکوب بکنه سرکوب میکنه، اون کافیه دیدش نسبت به کسانی مظنون باشه یا حتی مسئله دیدم نباشه. مسئله اینی که شما وقتی که میبینید سپاه شلیک میکنه به یک هواپیمای مسافربری، یعنی هیچی، یعنی لازم نیست که تو عقیدت چی باشه. من فقط یک جمله میگم که دوستان هنرمندان، فیلمسازان عزیز، هر چه سریع‌تر، چون دیدم که کانون کارگردانان هم یک بیانیه دادن در داخل ایران که گفتن مثلا مردم رو سرکوب نکن. آقا شما خودتون در زیر ضرب حکومت قرار دارید. شما بگید ما فیلم نمی‌سازیم، فیلمی که خلاف ساده‌ترین واقعیت‌های داخل جامعه، یعنی مثلا زن در خانه پیش شوهر خودش، پیش پسر خودش حجاب داره یا پیش دختر خودش مثلا همیشه حجاب داره، خب این خلاف واقعیت‌های موجود جامعه. هنرمندان راه حل نیستن، بخشی از مسئله هستن و به این خاطر بهتر هنرمندان به جای دفاع از مردم دفاع از حقوق خودشون بکنن، حقوق خودشون که با سانسور داره روز به روز و اینقدر اینها تحت فشار هستن و نمیتونن، به خاطر اینکه شما وقتی که کسی فشار بهتون وارد کنه تعظیم کنید، هی باید تعظیم کنید و کرنش کنید. به این خاطر ما در ونیز میبینیم که تمام سینماگران غیر ایرانی میرن و از محمد رسولوف و جعفر پناهی و مصطفی آل احمد دفاع میکنن روی فرش قرمز، ولی یک هنرمند ایرانی که اونجا الا ماشاءالله وجود داشتن شرکت نکردن اون چیز. پس جمله رو تکرار میکنم، هنرمندان راه حل نیستن، بخشی از مسئله هم.
مصطفی عزیزی نویسنده و فیلمساز مقیم کانادا در میان 102 هنرمند، نویسنده و شاعر ایرانی در تبعید است که بیانیه ای را روز پنجشنبه منتشر کرده و خواستار توقف مماشات جامعه جهانی با جمهوری اسلامی شدند. او در گفتگو بود با رادیو فردا. عزیزان ساعت 23:03 است. این فرصت 15 دقیقه خبر و گزارش متعلق به همکارم نوشین سید حسینی است که 3 دقیقه از آن به مجله شبانگاهی اختصاص یافت. خدا نگهدار شما. نوشین سید حسینی با شما خواهد بود.
ساعت 23:03. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. تجمعات اعتراضی در ایران روز پنجشنبه هم ادامه یافت. کریستیان امانپور نپذیرفت روسری بپوشد، ابراهیم رئیسی مصاحبهش را لغو کرد. و آمریکا پلیس امنیت اخلاقی ایران را تحریم کرد. ویدیوهای دریافتی از ایران نشان می‌دهد که روز پنجشنبه نیز شهروندان در شهرهای مختلف ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. این ششمین روز از اعتراضات مردم ایران به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد است. اعتراضاتی که از شهر سقز آغاز شد و به بیش از 80 شهر ایران گسترش یافت. بنابر ویدیوهای دریافتی، شهروندان معترض عصر پنجشنبه در نقاطی از شهر تهران از جمله در فلکه صادقیه تجمع کردند و شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی سر دادند. گزارش‌هایی هم از شکل‌گیری تجمعات اعتراضی در برخی شهرهای دیگر ایران از جمله در شهرهای استان کردستان و در کرمانشاه، کاشمر، بندرانزلی و یزد منتشر شده است. در همین حال با قطع اینترنت، نیروهای امنیتی به شکل بسیار گسترده‌ای و در مواردی با خودروهای زرهی در تقریبا تمام شهرهایی که پیشتر شاهد تجمعات اعتراضی بودند مستقر شدند. مجری و برنامه ساز سرشناس شبکه خبری CNN کریستین امانپور میگوید پس از خودداریش از پوشیدن حجاب برای مصاحبه با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران حاضر به گفتگو با او نشد. خانم امانپور روز پنجشنبه در یک رشته توییت با اشاره به اعتراضات جاری در ایران در پی مرگ مهسا امینی و سوزاندن حجاب اجباری توسط زنان ایرانی، دلیل لغو مصاحبهش را که قرار بود با ابراهیم رئیسی انجام دهد شرح داد. خانم امانپور نوشت پس از هفته ها برنامه ریزی و تلاش 8 ساعته برای استقرار تجهیزات ترجمه نور و دوربین، ابراهیم رئیسی در گفتگو حاضر نشد. کریستین امانپور تا کنون با 3 رئیس جمهوری اسلامی یعنی محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی مصاحبه کرده است. کریستین امانپور در تمام این مصاحبه‌ها که در آمریکا انجام شده بود بدون حجاب در برابر این افراد ظاهر شده بود. در پی جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و سرکوب اعتراضات گستردگی مردمی، آمریکا روز پنجشنبه پلیس امنیت اخلاقی ایران و چند مقام دیگر را به دلیل خشونت علیه زنان و سرکوب اعتراضات تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش، سالار آبنوش، فرمانده عملیات سازمان بسیج و احمد میرزایی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران و همچنین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی همراه 2 مقام ارشد امنیتی نظامی جمهوری اسلامی تحریم کرده است. وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه حمله به معترضان در ایران را وحشیانه خوانده و آن را محکوم کرد. خانم آلانلا بربوک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در جمع خبرنگاران با تاکید بر همبستگی با زنان ایرانی گفت آلمان از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهد خواست تا به این سرکوب به عنوان نقض حقوق زنان و بنابراین نقض حقوق بشر رسیدگی کند. او گفت سرکوب خشونتبار نشان دهنده ضعیف‌ترین نوع اقتدار و حاکمیت است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز روز چهارشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد که آمریکا در کنار شهروندان شجاع و زنان شجاع ایران که برای حفاظت از حقوق اولیه خود هم‌اکنون تظاهرات کرده اند می‌ایستد. و ناتو یک گروه کارشناس بلندپایه را برای مقابله با حملات سایبری ایران به آلبانی فرستاد. آلبانی روز 16 شهریور دیپلمات‌های جمهوری اسلامی را به دلیل حمله سایبری 24 تیر ماه به زیرساخت‌های آلبانی اخراج کرد. پس از اعلام این خبر، دومین حمله سایبری به زیرساخت‌های حمل و نقل آلبانی انجام شد و این کشور اعلام کرد که همان هکرهای قبلی مورد حمایت ایران این حملات را سازماندهی کردند. ایران این اتهامات را رد کرده و مدعی است که سازمان مجاهدین خلق این حملات را انجام داده است. این در حالی است که حملات به زیرساخت‌های آلبانی در آستانه اجلاس مجاهدین خلق در این کشور انجام شده بود. و مشهورترین گروه هکری جهان موسوم به انانیمس روز پنجشنبه در حساب توییتری خود اعلام کرد که علاوه بر وبسایت‌های مربوط به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ریاست جمهوری، بیش از 1000 دوربین مداربسته داخل ایران را نیز هک کرده است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از تصاویر دوربین‌های مداربسته برای شناسایی و بازداشت معترضان استفاده می‌کنند. گروه هکرهای ناشناس پس از آغاز اعتراضات به جانباختن مهسا امینی به حکومت جمهوری اسلامی اعلان جنگ داد و در 2 روز گذشته چندین سایت مهم حکومتی را هک و از دسترس خارج کرد. برخی از این وبسایت‌ها پس از مدتی به حالت عادی برگشتند و برخی دیگر مانند هر 2 نسخه فارسی و انگلیسی وبسایت رهبر جمهوری اسلامی همچنان در خارج از ایران قابل مشاهده نیستند.
دختر من سالم و سر حال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 سالم مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان بخن لانه
سر زندگی آزادی سر زندگی آزادی
ما پیروزی.
در ادامه اعتراضات به جانباختن مهسا امینی در زمان بازداشت گشت ارشاد، این اعتراضات الان به ده‌ها شهر در ایران گسترش پیدا کرده و روز پنجشنبه هم ادامه یافت. بابک غفوری آذر همکارم که این خبرها رو دنبال کرده الان در استودیو همراه با من هست. بابک، چه جزئیات بیشتری داریم؟
در ساعت‌های پایانی شب پنجشنبه هستیم و 31 شهریور و میتونیم بگیم که ششمین شب اعتراض‌ها در ایران هم رفته رفته داره شدت بیشتری میگیره. دست کم اون جور که ما تونستیم از ایران خبر بگیریم، حالا میتونیم بگیم که در ساعت‌های پایانی شب به خصوص در شهر تهران و نقاط مختلف معترضان تونستن کنار هم دیگه جمع بشن، شعار بدن و صحنه‌های مشابه شب‌های گذشته در نقاط مختلف تهران شکل بگیره. گستردگیش هم در واقع نقاط مختلف رو در بر میگیره، از شمال تا جنوب، شرق، غرب و حتی مرکز شهر تهران رو با وجود استقرار گسترده ماموران امنیتی در شرق و غرب تهران، به خصوص در منطقه تهران پارس و نارمک در شرق و در محدوده فلکه صادقیه در غرب، اعتراض‌ها قابل توجه بود. ویدیوهای تازه‌ای هم داره به دست ما میرسه. این صدای این ویدیوها رو که میتونیم بشنویم از منطقه نارمک در شرق تهران هستش.
نارمک حفظ، شب جمعه، 31، همه جا درگیری، سرسبز و میدونهای محل.
در نقاط مرکزی شهر تهران که استقرار ماموران امنیتی از بعد از ظهر بسیار گسترده گزارش شد، با توجه به حساسیتی که نسبت به مرکز شهر تهران هست و به خصوص منطقه بلوار کشاورز که در همه شب‌های گذشته به عنوان منطقه نمادینی شده بود برای این اعتراض‌های اخیر که نخستین تجمعام در تهران از اونجا شروع شد، ویدیوهایی در اون حوالی داره منتشر میشه که امشب هم معترضان حضور داشتند، آتش روشن کردند مشابه شب‌های گذشته و شعار دادند. این صدای ویدیویی است که از حوالی خیابان کارگر تهران منتشر شده. از شمال شهر تهران هم به خصوص در دقایق اخیر ویدیوهای مختلفی داره منتشر میشه در محلهایی که قابل توجه است، از خیابان فرشته تهران از جمله که پیشتر کمتر شاهد چنین تجمعاتی بودیم، در حوالی در واقع چهارراه پارکوی تهران هم حضور ماموران خیلی زیاد بوده و اونجا هم گفته شده که درگیری‌های پراکنده رخ داده. به تدریج از شهرهای دیگر ایران غیر از عمده شهرهای کردنشین که باز هم مثل شبهای گذشته درگیری‌های سنگینی درش گزارش شده، داره ویدیوهای دیگری منتشر میشه که اونجا هم شدت درگیری‌ها بالا بود. یکی از مهمترین ویدیوهای امشب ویدیویی است که از درگیری‌ها در اشنویه منتشر شده. در اون صدای تیراندازی بسیار واضحی به گوش میرسه و نگرانی‌ها رو نسبت به افزایش تلفات احتمالی برانگیخته. از دهدشت، کاشمر و دو شهر شمال غربی ایران، ارومیه و تبریز هم، به خصوص تبریز گفته شده قبل از غروب تجمعاتی شکل گرفته بوده، ویدیوهایی منتشر شده. در شهرهای کردنشین، سردشت و سنندج درگیری‌های سنگینی گفته شده. در کرمانشاه هم امروز پیش از تاریکی هوا چند ویدیو منتشر شد از اینکه اونجا هم به نوعی درگیری‌ها، اعتراض‌هایی دست کم وجود داشته در مراسم خاکسپاری یکی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر، و همه اینها در شرایط قطعی اینترنت هست که خبررسانی رو بسیار دشوار کرده و همینطور نگرانی‌ها نسبت به افزایش تلفات و آمار جانباختگان اعتراض‌های اخیر که آمار مختلفی هم داره گزارش میشه. از شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی 17 نفر گزارش شده که خبرگزاری‌های رسمی ایران هم تکرارش کردند. سازمان غیردولتی حقوق بشر ایران از 31 نفر خبر داده. خبرگزاری آسوشیتد پرس یک ساعت پیش گفت بر مبنای برآورد خود این خبرگزاری و منابع خودش 9 نفر رو میتونه تایید بکنه که تاکنون در این اعتراض‌ها کشته شدن.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود و آخرین جزئیات مربوط به اعتراضات در شهرهای مختلف ایران، بازداشتی‌ها، چگونگی برخورد نیروهای امنیتی با معترضان و همینطور کشته شدگان احتمالی. اما همون گونه که پیش بینی میشد، یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل بخشی از سخنرانی خود در 77th مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به ایران و بنا به تعبیرش به تهدیدهای نظام جمهوری اسلامی اختصاص داد. آقای لاپید به ماجرای مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد هم اشاره کرد و نظام ایران را نظامی پایه‌گذاری شده بر نفرت توصیف کرد.
ایران's regime hates Jews.
نظام ایران از یهودیان، از زنان، از همجنسگرایان و از غرب متنفر است. مسلمانانی چون سلمان رشدی و مهسا امینی که به شکل متفاوت می‌اندیشند را می‌کشد. نفرت روش زندگی آنها و روشی برای حفاظت از حکومت سرکوبگرشان است.
آقای لاپید در بخش دیگری از سخنانش گفت نظام حاکم بر ایران به دنبال نابودی اسرائیل است. یائیر لاپید برنامه اتمی ایران و همچنین اقدامات تبلیغی و رسانه‌ای تهران علیه اسرائیل را جدی‌ترین تهدیدها خواند. او بر ضرورت مقابله جدی با برنامه ایران تاکید کرد، اما مذاکرات و توافق برجام را کافی ندانست و گفت که وجود یک تهدید نظامی جدی برای منع ایران از دستیابی به سلاح اتمی ضروری است.
تنها راه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی قرار دادن گزینه تهدید نظامی جدی و معتبر روی میز و مذاکرات بر سر یک توافق بلند مدت و قوی است. باید ایران به وضوح دریابد که اگر برنامه اتمی خود را توسعه دهد، جهان با کلمات پاسخ نخواهد داد، بلکه از گزینه نظامی استفاده خواهد کرد.
نخست وزیر اسرائیل در این میان از نحوه تعامل جامعه جهانی با فعالیت اتمی ایران ابراز ناخرسندی کرد و به طور تلویحی گفت که اسرائیل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی به کارگیری گزینه نظامی را هم در دستور کار دارد.
ما توانایی نظامی داریم و حراسی از بکارگیری آن نداریم. از هر گزینه لازم استفاده خواهیم کرد. ایران به سلاح اتمی دست نخواهد یافت.
پیشتر درباره تعداد بازداشتی ها و استان ها و شهرهایی که این بازداشتی ها اغلب در آنها صورت گرفته گفتگو داشتم با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین مجلس ساکن آلمان، که از نزدیک این خبرها رو پیگیری کرده.
بر اساس آمارها و برآوردهایی که هست میشه حداقل گفت که حدود 2000 نفر در استان های مختلف ایران بازداشت شدن. البته این بجز اون آمار مبهمی هست که استاندار تهران داده. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان هلنگا، بیش از 600 شهروند در استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام بازداشت شدند. همینطور مقامات برخی از استان‌ها به صورت پراکنده آمارهایی را اعلام کردند. از جمله مقامات نیرو انتظامی استان گیلان اعلام کردند که 128 نفر در این استان بازداشت شدند. همینطور بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران 60 نفر در آمل بازداشت شدند و همینطور حدود 70 زن به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. این آمار البته بجز اون آماری هست که استاندار تهران داده که آمار مبهمی هست و گفته که حدود 1800 نفر از افرادی که در تجمعات دوشنبه شب تهران حضور داشتن سابقه حضور در تجمعات قبلی را دارن. البته آقای منصوری گفته که این بر اساس رصدهای اطلاعاتی و بررسی‌های فنی هست. برخی از این ممکنه که این افراد بازداشت شدن، برخی هم ممکنه که استاندار میخواد اینجور جلوه بده که مثلا تلفن افراد کنترل میشه که به نوعی روبفگنی بکنه. ولی به هر حال آمار بازداشت های استان تهران هم قابل توجه هست. این آمار البته بجز آماری هست که نیروهای امنیتی به خانه افراد مراجعه کردن و اونها رو بازداشت کردن و مربوط به حضور در اعتراضات هست. بجز اینها نیروهای امنیتی به خانه تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی رفتن و اونها رو بازداشت کردن و همینطور تعداد زیادی از دانشجویان احضار و بازداشت شدن.
چه اقشار یا چهرهای شناخته شده ای بین بازداشت شده ها هستن؟
معمولا این رویه هست که همزمان با بازداشت افراد در اعتراضات نیروهای امنیتی افرادی که الان فکر میکنن تاثیرگذار و مشهور هستند را بازداشت میکنن تا هم این که به تعبیر خودشون سازماندهی اعتراضات کمتر بشه و همین که در فضای عمومی به هر حال یک روحی ایجاد بشه که اعتراضات کاهش پیدا بکنه. از جمله افرادی که بازداشت شدن نیلوفر حامدی هست، روزنامه‌نگاری که خبرهای مربوط به مهسا امینی و خانواده او را در بیمارستان کسرا پوشش میداد. محمد رضا جلایی پور هست که پیش از این به هر حال فعال سیاسی بود و کمپینی را در اعتراض به حجاب اجباری گفته شده بود که راه اندازی کرده. حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی که سابقه بازداشت زیادی داره و در هر اتفاقی به نوعی او هم بازداشت میشه دوباره بازداشت شده. منصور موسوی نویسنده و جامعه شناس در مشهد بازداشت شده. پیش از این فاطمه سپهری از امضا کنندگان نامه 14 نفره استعفای آقای خامنه ای که در طول سالهای گذشته هم مصاحبه های زیادی را داشته بازداشت شده. زهرا توحیدی و هدای توحیدی که فعال سیاسی و از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت بودن و همینطور علیرضا خوشبخت و روح الله نخعی روزنامه نگار و فعال سیاسی بازداشت شدن. بجز اینها گزارش های مختلفی درباره بازداشت گسترده دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف.
اشاره کردی به اینکه 70 تن از زنان معترض رو به زندان قرشک ورامین منتقل کردند. آیا از مکان بازداشت بقیه بازداشت شدگان یا دست کم اکثریت اونها خبری درج شده؟
معمولا بازداشت‌های توسط وزارت اطلاعات انجام میشه به هر حال به زندان اوین منتقل میشن، اما بازداشت‌هایی که در صحنه اعتراضات انجام میشه به نوعی بازداشت‌های فرضیه‌ای هست و افراد ممکنه که به مکان‌های مختلفی منتقل بشن، از جمله بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی یا زندان بندهای زندان‌ها یا حتی بازداشتگاه‌های بسیج و در مواردی حتی ممکنه که به هر حال افراد در مکان‌هایی مانند مدارس یا دیگر مکان‌های دولتی که در اختیار نیروهای امنیتی هست نگهداری بشن و برای همین معمولاً یکی از نگرانی‌ها اتفاقاً درباره وضعیت بازداشت شدگان این هست که حتی اون معیارهای استاندارد خود جمهوری اسلامی را هم نداره این بازداشت ها و هم بی اطلاع هستن خانواده این افراد از محل نگهداری اونها و به نوعی ممکنه که مثلا اتفاقاتی مانند بازداشتگاه کهریزک رخ بده، به خصوص در بازداشتگاه هایی که در اختیار نیروهای بسیج و نیروهای به نوعی غیر رسمی تر هست.
توضیحات احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس رو میشنید که در حال حاضر ساکن آلمان هست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اوکراین و کشورهای غربی طرح روسیه برای الحاق مناطق بیشتر از خاک اوکراین و تهدید کرملین به استفاده از سلاح هسته‌ای را به شدت محکوم کردند. در روسیه نیز هزاران نفر به ادامه جنگ و فراخوان نیروهای ذخیره ارتش اعتراض کردند. همزمان بزرگترین مبادله اسرا میان روسیه و اوکراین با مشارکت ترکیه و عربستان سعودی انجام شد. بیشتر بشنویم در این باره از آنا رایسکایا.
شبکه های اجتماعی پر از تصویری است که نشان می دهد خانواده های روس با نیروهای اعزامی به جبهه خداحافظی می کنند. شب سه‌شنبه بیش از 1300 نفر طی اعتراض های ضد جنگ بازداشت شدند. رسانه های مخالف کرملین گزارش می دهند برخی از بازداشت شدگان به زور به جبهه اعزام خواهند شد. تظاهرات در روسیه همزمان با تلاش هزاران نفر برای خروج فوری از کشور انجام شد. بنا به حکم وزیر دفاع روسیه قرار است در موج اول 300 هزار نیروی ذخیره برای پیوستن به ارتش این کشور در اوکراین بسیج شوند. همزمان پارلمان این کشور مجازات انصراف از خدمت و خودداری از اجرای مقررات دوره جنگ را به مراتب شدیدتر کرده. در این حال مقامات روس تاکید میکنند جنگی در کار نیست، بلکه عملیات ویژه نظامی طبق برنامه ادامه دارد. ولادیمیر پوتین سه‌شنبه تایید کرد روسیه آماده است مناطق بیشتری از اوکراین را الحاق کند و از آن با تمام ابزار موجود از جمله سلاح هسته‌ای دفاع خواهد کرد. همه پرسی‌های جعلی مطابق سناریوی کریمه تا پایان هفته جاری در استان‌های لوهانسک، دونیتسک، زاپوریژیه و خرسون برگزار خواهد شد و این در حالی است که نیروهای روس کمتر از نیمی از مساحات این استان‌ها را تحت کنترل دارند. ولادیسلاو میکیتیوک، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید گام‌های اخیر کرملین اصلاح طرحهایی است که تاکنون شکست خورده.
به آن دلیل که نیروهای روس اخیراً مدام در حال عقب نشینی بودند، پوتین و کسانی که در روسیه حزب جنگ نامیده می شوند، مصممند نشان دهند اوکراین نمی تواند پیروز شود. طرح اولیه در نظر داشت اوکراین یا دستکم بخشی از خاک این کشور که می توانست کیف را به زانو درآورد، ظرف مدت کوتاهی اشغال شود. زمانی که این هدف تحقق نیافت، طرح اشغال کامل دونتسک و لوهانسک مطرح شد که این هم تاکنون به جایی نرسیده. از این رو کرملین ناچار است مجدداً به باجگیری هسته‌ای روی آورد و این تهدید جدی است. در جبهه تلاش‌ها بر آن متمرکز خواهد شد تا آنچه را به دست آوردند نگه دارند و باید دید عملیات نظامی کرملین در این مرحله چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت.
اقدامات اخیر روسیه برای تشدید جنگ علیه اوکراین محکومیت گسترده کشورهای غربی را به دنبال داشته و آنها تأکید کردند حمایت از اوکراین تا آزادی کامل این کشور همزمان با تشدید مجازات روسیه ادامه می‌یابد. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت جنگی که کرملین در توهم احیای امپراتوری برای نابودی اوکراین به عنوان کشور مستقل آغاز کرده باید متوقف شود. جو بایدن تأکید کرد اقدامات روسیه خلاف تمام اصولی که سازمان ملل بر آن بنا شده.
Because if nations can pursue their imperial ambitions without consequences, then we put at risk everything this very institution stands for.
به رغم مخالفت مسکو، رئیس جمهور اوکراین نیز از طریق ویدئویی در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و خواستار سلب حق وتو از روسیه در شورای امنیت، تشکیل دادگاه ویژه و مجازات مقامات روس شد. ولادیمیر زلنسکی بدون نام بردن از ولادیمیر پوتین گفت روسیه در حال به جنگ وی ادامه می دهد که سیار جهان خواستار صلح است.
There is only one entity among all UN member states who would say now he's happy with this war.
در میان نبردهای سنگین و در حالی که روسیه و اوکراین مذاکرات صلح را رد می‌کنند، با میانجیگری ترکیه و عربستان سعودی بزرگترین مبادله اسرا بین دو کشور انجام شد. شب گذشته اوکراین 55 نظامی روس و همچنین ویکتور مدویچوک، سیاستمدار جنجالی اوکراینی که روابط نزدیک با ولادیمیر پوتین دارد، را با 215 اسیر اوکراینی مبادله کرد. از این تعداد 10 نظامی خارجی که برخی از آنها توسط نیروهای نیابتی روسیه به اعدام محکوم شده بودند تحویل ریاض شدند و 5 فرمانده گروه آزوف از مدافعین ماریوپول که روسیه آنها را نازیست خوانده قرار شد تا پایان جنگ در ترکیه اقامت داشته باشند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آخرین خبرها و آخرین گزارش‌ها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. از آغاز اعتراضات در ایران، برخی چهره‌های شناخته شده فرهنگ و هنر کشور به موضع‌گیری درباره اتفاقات اخیر پرداختند و از ضمن حمایت از معترضان خواستار توقف خشونت‌های نیروهای امنیتی شدند. بهمن قبادی، فیلمساز شناخته شده ایرانی مقیم خارج از کشور، در گفتگو با همکارم بابک غفوریازر درباره موضع‌گیری‌هایش توضیح داد.
آقای قبادی، شما از نخستین چهره‌های شناخته شده حوزه فرهنگ و هنر بودین که از آغاز اعتراض‌ها از لزوم همراهی چهره‌های شناخته شده با مردم و موضع‌گیری اونها نسبت به اتفاقات حال حاضری که در ایران می‌افته صحبت کردین. حالا که چند روز گذشته و موضع‌گیری‌های اخیر رو می‌بینین، به نظرتون این درخواست شما پاسخ مثبت گرفته تا کنون؟
با عرض سلام، دقیقا نمیدونم ولی یه ویدیو از مهران مدیری دیدم. من خیلی براش احترام داشتم، حداقل مادر من و خیلی از آدمای دیگر رو خندون. اون وسط حالا مجبور بوده، حکومتی شده، هرچی، ولی تو حرفاش به یه نکته خیلی محکم و قوی اشاره میکنه که به مأمورای سرکوبگر میگه که گوش بدید به مردم چی میخوان. یعنی انگار طرفش مأموراست که و میدونه مردم آزادی میخوان، سقوط یک حکومت رو میخوان. این گام خیلی رو به جلوی هستش از مهران مدیری و همین تأثیر، همین گامی که مهران مدیری میذاره به من میگه که خب الان چیکار کنی. بعد نگاه میکنم مسیجا میخونم، خیلی از دوستان اشاره میکنن به استاد بزرگواری که استاد من بودن، مثل آقای بیزایی، آقای تقوایی، آقای گلستان، اسطوره بازیگری آقای بهروز وثوقی که از طرفدار از کودکی طرفدارشون بودم. این بچه‌ها اینا رو مثل الگو میبینن و میگن به من که تو اگه تریبون داری میتونی حرف بزنی، صدات میرسه به اونا، بگی یه جمله اونها میتونن هزار تا مهران مدیری رو بهشون قدرت بده بیان جلو. تمام بازیگرای مثل نوید، حامد بهداد، بقیه اگه کلامی از دعوتی از بهروز وثوقی عزیز باشه حتما میان رو به جلو. و ماندگاری بهروز جان، اسطورگی بهروز جان یا آقای بیزایی، بقیه خیلی کلانتر و بزرگتر میشه. من اعتقاد دارم هنرمندایی که امروز تو ایران هستن و دارن حرف میزنن هزار برابر از منی که بیرون هستم شجاعترن. ولی بیرون اومدن من بیرون اومدن اجباری بود. من 9 روز زندان بودم تو همدان. من 3 سال توی خیابون ولیعت تو خونم زیر بالشم چاقو میذاشتم، مکافاتی کشیدم، بیرونم کردن، تهدید میشدم توسط وزارت ارشاد. اربابینا می بود که با تهدید که من فیلم نسازم. من استرس داشتم اصلا زندگی ما از دست میدادم و خیلی چیزا مونجا از دست دادم. حداقل خانوادم رو نمیتونم ببینم. خانوادم به خصوص مامانم چندی سال پاسپورتش رو گرفتن که اونم نمیتونن. من رنج کشیدم، اونجا زیر فشار بودم، اومدم بیرون، معترض بودم، اومدم بیرون و اگم بیام داخل میشم محمد رسولوف. داشتم فکر میکردم که برم، واقعا دوست داشتم از برلین پرواز بگیرم برم وان، از جا برم داخل ایران. و آرزومم این هست، آرزوی قلبی می بود، ای کاش کی من جای ژینا می بودم و ای کاش کی الانم بتونم صدایی باشم و فردا روزی ژینایی باشم و بمیرم و با خودم 1,000 تا 2,000 تا 3,000 تا ژینای دیگه درست کنم. این آرزوی قلبی منه.
آقای قبادی، اشاره کردین به آقای مدیری، اما در کنار آقای مدیری چهرهای دیگری بودند. به ویژه یک اتفاق خیلی مهم و کم سابقه رو در واکنش‌های چهرهای فرهنگ هنری می‌بینیم در جمع بازیگران زن که عکسای بی‌حجابی از خودشون رو منتشر کردن. بازیگران شناخته شده مثل خانم کتایون ریاهی، شماتون در ایران کار کردین و می‌دونید که تبعات انتشار چنین عکسایی برای بازیگران زن می‌تونه تا حد پایان فعالیت‌های فرهنگی هنری اونها پیش بره. فکر نمی‌کنید همین واکنش‌ها خودش نشون دهنده میزان همراهی خیلی زیاد برخی چهره‌های فرهنگی هنری با مردمه؟
دقیقاً حرف شما درسته، کافی نیست، باز نیاز داریم. و من اشاره کنم، تازه اینجا می‌فهمی که چقدر زن‌ها قوی‌تر از مردها هستن، چقدر محکم. مگه می‌تونی کتاین ریاهی باشی و توی بازیگری زنی که توی یه سریال مثلا حضرت یوسف بازی کنی و بیای با این شهامت به این کار بکنی و اون داره به غیر مستقیم به بقیه میگه که همراه من بشید. اون نمیتونه بگه باید همراهیم بکنید، ولی این حرکتش داره به تو میگه همراهی کنی. مثل سینما ایران که هوشمندانه داره عمل میکنه، حرفای هنرمندای ما غیر مستقیم دعوته. اگه مسعود کیمیایی حرف میزنه دعوت میکنه از تقوایی، دعوت میکنه از بقیه فیلمسازایی که پا تو سن گذاشتیم. ما به خودمون میگیم بابا ما نس سوخته ایم، ولی اونی که فکر میکنه نس سوخته است فکر کنه آره درخت بوده، نهالی بوده، سوخته شده و زغال شد. ما زغالیم ولی باز میتونیم بگیم به بقیه ما رو بریزن توی موتورخونه‌ای که لوکوموتیو این جوان‌ها رو هول بدیم. نگاه کنیم یک مطلب مهمی که الان هست، من ندیده بودم بچه 12-13 ساله تا 22 ساله، این طیف از نسل ایرانی‌ها اون چرا الان این کارو میکنن؟ اینا آینده‌شون رو میخوان، نمیتونن از پدر و مادرشون بگیرن چون پدر و مادرها ضعیف شدن، بنیان مالی ندارن، هیچی ندارن، آینده‌ای ندارن، آیندهشون رو تو کف خیابون‌ها میخوان. و اون پدر و مادری که آینده‌ای نداد و به اشتباه انقلاب کرد باید توبه کنه، عذرخواهی بکنه و کنار عذرخواهی باید کنار این بچه‌ها باشه، آینده بسازیم. یه چیز مهمتر، ما پدر و مادرها برای ساختن آینده بچه‌هامون به تا مرز خودکشی میریم. آینده سازی اینه که تو مملکتت باید دست نست جمعون باشه.
و آقای قبادی، با شرایطی که داره پیش میره، این فضایی که داره به شکل گرفته، فکر میکنید اصلا شرایط تداوم کار فرهنگی و هنری در ایران مثل قبل خواهد شد با این اتفاقاتی که داره رخ میده؟ و اساسا تولید محصول فرهنگی و هنری تو این شرایط چگونه خواهد بود؟
در باید اصلا در موردش حرف بزنیم. ببین، ما فیلمساز و هنرمندا، این تایتل فیلمسازی هنرمندی مثل آدمایی هستن که تو خونه ها نشستن و وقتی که قرار ملاقات داری کت و شلوار و کراوات و پاپیون داری. من قرار نیست که تمام وقت کراوات و پاپیون داشته باشم، من فسیل میشم، میگندم در اون لباس. اصلا قرار نیست، الان باید این لباس در بیاد، باید بریزیم تو خیابون، باید اعتراض کنیم، نریزیم تو خیابون. اونی که لیدر داره باید حرف بزنه. ما اصلا محصول چیه؟ من حداقل توی این 15 سالی که بیرونم فکر کنم 2 تا فیلم کار کردم. اصلا دیگه فیلم سازی جایی نداره. از مرحوم کیارستمی پرسیدم که دوست داری خودت بمونی یا فیلم هات؟ گفت خودم. این خودم به معنی خود عباس نیست، به معنی بودن، زنده بودن یک جریانی به نام ایران، خانم ایران، سرزمین. اون باید سرپا بمونه. سرپا بودنش اینه که ما چه یه مقطعی کار نمی کنیم. اونی که ستاره است، اونی که اسم داره، قطعا اندازه 1-2 سال هزینه‌هاشو داره که بخوره، بتونه زندگی بکنه. صدای مردم باید باشه. اونی هم که فکر میکنه ما بیرونیم، من از اینجا میگم اونایی که توانایی دارن، قدرت دارن، فالوور میلیونی دارن، بیان بیرون. میتونیم گروهی ما اصلا شرکتی بزنیم، گروه فیلمسازی را بندازیم. واقعا شدنیه. اونی که قدرت مالی داره، الان تو غرب زندگی میکنه، از طریق پول اون مردم اسمی درست کرده، تریبون داره، تریبون بین‌المللی داره، حق نداره سکوت کنه. میتونه با تماس‌هاش با آکادمی اسکار، هر جا که میتونه نامه‌نگاری کنه. زور ندارم، از طریق اسکورسیزی بوده، راجواتر بوده، نامه به آکادمی بنویسم، صدامو ضبط کنم، بغض و گریم و تو صدام بذارم، درخواست کنم. خب من الان مدتی که صدام صدای قوی نیست. و یه چیز دیگه، دنیا برای اولین باره، مردم دنیا داره نظارگر حرکت مردمی ایرانه، اعتراضات مدنی ایرانه. صدای بیرون الان همراه ماست. خاموش شدن ما خاموش شدن اونام هست. ما حق نداریم کنار مردم نباشیم. باور کنید
یه نکته همین. آقای قبادی، برخی در واقع مخالفان این نظریه شما میگن که نباید برای هنرمندان به این شکل بگیم که شما حق ندارید همراه باشید یا نباشید. چه فکر میکنید در برابر چنین نظراتی؟
هنرمندی که دغدغه اجتماع رو نداشته باشه، مردمش رو نداشته باشه، که هنرمند نیست. این تایتل هنرمند مثل همین پاپیون بستناست. من که همه اون پاپیون نمیبندم. ما 20 ساعت هنرمندی، مثلا من تمام اعتبار هنریمو جمع کنی 20 ساعت نیست. ولی یهو یکی رو میبینی مثل جینا، نوید، ندا، ام اینا اومدن 22-23 سال عمر کردن، چند میلیون ساعت خواستن بمونن، زندگی کنن و نذاشتن. ما الان میلیون ها ساعت آدمای معمولی هستیم. من اصلا نمیخوام فیلمساز باشم، واقعا دوست ندارم، اصلا هیچ وقتم دوست نداشتم. برام دوربین اصلا هم بوده. جایی که اصلا کار نمیکنه، زبونم کار میکنه. اگه امروز حق نداریم فیلم بسازیم و مردم خسته شدن، اصلا تو کلامت، زبانته. اون کسی هم که تو رو آدم کرده، بسم اونایی که میلیون فالوور دارن، مردم خستن. اون مردمی هم که دارن صدای ما رو میشنون، مبارزه تو، این که اینا میبینی که کمکت نمیکنن در این دوره، باید اینا رو قدرتشون رو بکشی پایین با آنفالو کردن و توبیخ فیلم ها، اینها نرفتن به دیدن فیلم ها، اینا این دوره باید گذاره، چیزی دیگه به نام سینما ایران نمیمونه. اونی رو باید حمایت کنیم که کنار مردم داخل ایران پرن، پر آدمای قوی، و الان صداها داره پخش میشه. زودتر بیان بهتره تا بگیم آقا بعد از این همه مدت، بعد از این همه کشتار، باید کمک کنی مردم رو، حمایت کنی. خیلی لایت یک گام کوچیک بردارید.
توضیحات بهمن قبادی، فیلم ساز شناخته شده ایرانی مقیم خارج از کشور رو میشنیدید. اما کامیار حبیبی شهروند بهایی ساکن کرج روز شنبه از طرف نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. خانواده او به دلیل بیماری آقای حبیبی نگران وضعیت او هستند، اما مقامات قضایی تا کنون محل بازداشت او را اعلام نکردند. آقای کرد نوسی، یکی از بستگان کامیار حبیبی، در گفتگو با رادیو فردا از چگونگی بازداشت کامیار حبیبی میگوید.
در تاریخ 9 مرداد مامورین وارد منزل آقای کامیار حبیبی شدند ساعت 8 صبح و ضمن حضور همسر و دو تا بچه های 10-12 ساله هیچ کسی اجازه خروج ندادند و تقریبا 3 ساعت یا آپارتمان دو خوابه رو تفتیش کردند و هر آنچه گوشی و لپتاپ و وسایل الکترونیکی بود با خودشون بردن و از اونجا آقای حبیبی رو بردن به محل کار کوچیکی که دارن که در ایشون کارشون موسیقی هستش. اونجا هم پلمپ کردن و تقریبا یه ماه و نیم بعد 19 شهریور که آقای حبیبی رفته بوده بیرون از کافی شاپ محلشون قهوه بخره، 6 مامور با 2 خودرو میان دم اون کافی شاپ، ایشون رو دستگیر میکنن و میگن برگرد برو خونه. میرن منزل و دوباره موبایل و کامپیوتری که تهیه شده بوده با هزینه‌های گزاف اینا رو دوباره برمیدارن و در واقع میبرن به همراه خود آقای حبیبی این سری و هرچی همسرشون سوال میکنه که کجا میبرید ایشونو، میگن که برو شعبه 7 دادسرای کرج از اونجا بپرس. هیچ بار فحاشی نکردن این مامورین ولی اجازه صحبت هم ندادن، یعنی گفتن که ما کسی سوالی نپرسه، ما کارمون باید در سکوت مطلق انجام بشه و در این 12 روز هیچکی جوابی نمیده که این کامیار حبیبی الان کجا داره نگهداری میشه. طبق گفته مامورین فقط خود ایشون تفهیم اتهام شده و گفتن ما اتهامشو به هیچکی نمیگیم که این خلاف قانون خود جمهوری اسلامیه. کامیار تقریبا 6 ساله که دچار بیماری پنیک اتک هستش و بیماری پوستی ویتیلگو که اینا هر دوتاشون با استرس به شدت تشدید میشن. همسرشون به پزشک معالج در واقع مراجعه کرده و پزشک نامه داده که ایشون شرایط بسیار حادی دارن، نظر پنیک اتک کلاستروفوبیک هستش، خیلی میتونه در واقع عمل کرده بدنش رو اگه در شرایط استرس ها قرار بگیره برای روزها حتی مختل بکنه. این نامه رو بارها درخواست کردن ولی قاضی وارد پرونده نکرده، نامه رسمی از پزشک رسمی رو. نهایتا با پیگیری زیاد دادستان حاضر شده که این نامه رو، نامه پزشکی رو به پرونده الساق بکنه، ولی الان از 19 شهریور تا به امروز هنوز نمیدونیم ما به عنوان خانواده که کامیار حبیبی کجا هسته. یه بار فقط تماس گرفتش که 2 دقیقه تونست با 2 بچه و خانومش صحبت کنه. نهایتا به همسرشون اجازه دادن که اگه میخوان میتونن برای گرفتن وکیل اقدام بکنن.
توضیحات کرد نوسی از بستگان کامیار حبیبی شهروند بهایی بازداشت شده ساکن کرج رو میشنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
بود و پناهی و شبیه شسته و پاک، جره ها نوشم و ته جره فشانم برخاک آره کم کم ماده کم کم دادم شور و شراری که مپرس بردم افتان و خیزان به دیاری که مپرس ماده کم کم گوید آسته به گوشم سخنان که مگوی گوید آسته به گوشم سخنان من کشم من کشم که دشنام برام دشنام برام من کشم من کشم که دشنام برام دشنام برام که چه باد از همه سو از همه سو میده به ما گمراهم که چه از همه سو میدوم و میدوم و گمراهم بویان گم شده گل راز چه گل بن خواهم همه سرچشمم و از دیدن او محرومم همه تن دستم و از دامن او کوتاهم ماده کم کم اگر ناله زارم نرساند به تو باد اگر ناله زارم من کشم من کشم که دشنام برام دشنام برام من کشم من کشم که دشنام برام که دشنام برام من کشم من کشم که دشنام برام دشنام برام من کشم من کشم که دشنام برام دشنام برام
که مرهم نیی بر داغ ریشم نمک باشه دل ریشم چرایی زلفونت گرم تاره رو با چه میخواهی از این حال خراب تو که با ما سر یاری نداری چرا هر نیمه شایی
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Aşkın benmişim gibi Melekler kıskansın gel Gel Yeni açmış çiçek gibi Koklanmış solmuşsan bile Günahkarsan yine gel Yaşamadım ben inan senden önceleri desinler gel ister çirkin ister güzel günahkarsam yine gel Benmişim gibi Melekler kıskansın gel Gel Yeni açmış çiçek gibi Koklanmış solmuşsan bile Günahkarsan yine gel Yaşamadım ben inan Senden önceleri Gelenlerin hiçbiri sevmeye değmedi Gel, ne derlerse desinler gel İster çirkin ister güzel Günahkarsan yine gel Gel, yeni açmış çiçek gibi Koklanmış solmuşsan bile Günahkarsan yine gel Gel Mazi unut bana gel İlk aşkım benmişim gibi Melekler kıskansın gel
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه
نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها.
رادیو فردا همیشه با شماست.
من زندونه، تو شادی با اون نمیدونی چی میکشه این دل دیوونه، تن دادی به اون تو چرا هر دوریم واسه تو شده عادت، برگرد و بیا میبوره برات هنوز این دل بیتاقت. خوشحالم از این که تو میخندی، از غصه من دیگه دل کندی، یادت نمیاد منو باز دل تو به یکی دیگه میبندی، کشتی دلمو به چه آسونی، تو که قاتل خاطره هامونی، اشکام میریزن هنوزم بی تو باز توی این شب بارونی، شب بارونی. گفتم با دوست دارم آش دیگه کی مثل من میده آزار، گفتم نمیذار حسونی که نگم همه بود و نبودی، گفتی تو رو دوست داشتم ولی تو عشق بچه گیام بود، خوشحالم از این که تو میخندی، از قصه من دیگه دل کندی، یادت نمیاد.